سلام میکنم به همه رفقای حاضر توی نشست امشب. به هر صورت اگه سرماخوردگی اذیت کرد و اینا، امیدوارم به بزرگواریتون ببخشید. ببینید، اوضاع جهان به شدت متحوله، یعنی به شدت متحوله. ما و حقیقتا ما در رابطه با تحولات اوکراین که الان همه توجه ها به اون و وقایعی هم که تو ایران داره میگذره بی ارتباط به اون تحول تو اوکراین هم نیست و مستقیما حتی میشه که ارتباط داره. و ما تو فکر نمی بودیم که خب قبلش یه بحثی در اون مورد بذاریم، مونتا جلسه امشب فکر کردیم یه بحث دیگه ای بذاریم و همون بحث در واقع چه باید کرده باید بذاریم که وضعیت موقعیت کمونیسم رو الان ببینیم در چه وضعیه و چی کار باید بکنیم ما. و این بحثیه که راستش علتش مقداری اصطلاح انتظاراتی هم هست که از جانب رفقای ما مطرح میشه و این انتظارات رو فکر کردیم که چیه، فکر کردیم لازمه به اصطلاح بهش بپردازیم، درک روشنی ازش داشته باشیم. رفقای از ما میخوان که مثلا ما جلسات مثلا سخنرانیمونو بیشتر بذاریم رفا، و یا حتی مثلا فرض کنید تو شبکه‌های اجتماعی دیگه این کار رو بکنیم و که بتونه به صورت یه آدینس وسیع‌تری رو داشته باشه و رفقای به طور کنکرت مشخص این سوالا رو طرح کنن که الان چیکار باید کرد، خب چجوری باید به اصطلاح رفت جلو توی، چون تحولات ایران هم تحولات به اصطلاح بخصوص توی این چند ماه اخیر تحولات تکون دهنده‌ای بوده و اینا پرسشایی که تو ذهن خیلی از ماها تر میشه. خیلی از ما مثلا فکر میکنیم که خب الان با این وضعیتی که هست ما چیکار میتونیم بکنیم، و اینا نکاتیه که فکر میکنم لازمه در موردش صحبت بکنیم، لازمه در موردش صحبت بکنیم و لازمه درک تقریبا واحدی داشته باشیم از وضعیتی که توش هستیم و بر اساس اون وضعیتی که توش هستیم و به اصطلاح بر اساس اهداف و روش ها و ابزارهایی که در دسترسمونه بتونیم تصمیم بگیریم که چی کار میخوایم بکنیم، یعنی لحظه حاضر چه کارهایی رو باید کرد. این پرسش مهمیه، به خصوص از این نقطه نظر پرسش مهمیه که خب بالاخره شما در تحولات جهانی نگاه میکنید و در تحولات ایران رو نگاه میکنید، خب کمونیسم نقشی بازی نمیکنه به اون معنا، خب نقش تاثیرگذاری بازی نمیکنه. و وضعیت این سوال برای ما پیش میاد، اون وقت برای هر کمونیستی پیش میاد تو این دوره قانونی که چجوری میشه این وضعیت رو عوض کرد، چجوری میشه رفت جلو. ببینید، برای اینکه من بحث رو شروع کنم اجازه بدید یه اشاره خیلی کلی داشته باشم نسبت به همین وضعیتی که الان گفتم تو تحولات تو سطح تحولات جهانی هست و خیلی کلی کوتاه، و اونم اینه که خب ما الان شاهد یه تلاش تبالودی هستیم تو این مدت اخیر در مثلا ممالک غربی که چه اسلحه‌ای رو بفرستن برای اوکراین و چیکار باید بکنن، کدوم اسلحه، و تو خود همون هم مثلا یه جنگ و دعوای شدیدی هست که کدوم دولت کدوم کشور چی بفرسته چی نفرسته، و مسائلی که مثلا در میان خود اون دولت‌ها خود این کشورها اختلافاتی که خودش بین خودشون هست و ترسایی که از خودشون از همدیگه دارن، حتی فرسانی تو آلمان و فرانسه از چه ترس ها و نگرانی هایی دارن نسبت به انگلیس و نسبت به لهستان و نسبت به آمریکا و متقابلا اینا چه نگرانی هایی دارن و غیره و غیره. یعنی این مجادلات رو ما داریم میبینیم، این مجادلات همینجوری داره رو به افزایش میره، پروپاگاند و این حرف هم که کنارش به جای خودش، ولی سطح اینا رو وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم که ما تو جلسات قبلی هم صحبت کردیم، میبینیم که به اصطلاح از هم نمونه آلمان، مورد آلمان مورد بسیار روشنیه و کلن این جمعیت دول غربی رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که از دوره آغازین این نبرد تو اوکراین، این جنگ تو اوکراین تا به امروز هزار تا اینا چرخیدن. یعنی این که از اول که میگم آلمان که اصلا قرار بود کلاه بفرسته، بعد شروع کردن میگن که یواش یواش اسلحه بفرستن، بعد نمیدونم چی، بعد همینجوری تا الان رسیده به این که چیه، به این که حالا تانک بفرستیم، اون که حالا تو چند تا تانک بفرستیم، من چند تا تانک بفرستم، آخرش معلوم شده آلمان میخواد فعلا 10 تا تانک بیشتر نده، 10 تا لوپارد بده و غیره. هم اصلا وارد جزئیات این قضايا و این به اصطلاح درگیری‌ها نمیشه، فقط نکته مهمی که هست اونم اینه خب که وضعیت در این که وضعیت به شدت بحرانی سردی درش نیست، یعنی یک وضعیت بحرانیه که در طول بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز سابقه نداشت این وضعیت، و توی این وضعیت بحرانی اون چیزی که ما داریم میبینیم از جانب مثلا این دول غربی، خب چون شما اگه بحثای ما رو دنبال کرده باشید ما از اول بسیار گفتیم این بحثو کردیم که از نقطه نظر استراتژیک شما وقتی تو موقعیت بازنده قرار میگیری دست به هر کاری بزنی اشتباهه، یعنی نمیتونی چون توازن استراتژیک به هم خورده، دست توازن استراتژیک وقتی به هم بخوره به همین سادگی شما نمیتونی از توش در بیای. مقاله اخیراً تو سایت منتشر شده و این عنوان این مقاله از یه چیزه، یه گفته از سونسه که ما اتفاقاً هفته قبل راجع به بحث سونسه حرف زدیم و گفتیم یعنی در رابطه استراتژی جنگ و رابطه جنگ و سیاست و انقلاب اجتماعی. خب یه مقداری از بحث‌های ما به سونسه برمیگشت که سونسه، خب امیدوارم رفقا توی این فاصله فرصت کرده باشن بخشی از بسلا لاغل کار سونسه رو نگاه کرده باشن و خونده باشن. سونسه یکی از چیزایی که میگه و این واقعا بعد از 2500 سال دقیقا هنوز که هنوزه همون اعتبار 2500 سال پیش خودشو داره، اینه که تاکتیک بدون استراتژی هیاهوی قبل از شکست است. بسیار این درخشانه، یعنی درخشان یعنی چی؟ یعنی شما دست میزنی به تاکتیک، دست میزنی به حرکت بدون اینکه استراتژی روشن داشته باشی. این وضعیت رو در اتوا غرب اون مقاله به اصطلاح مطرح میکنه، اما دقیقاً در مورد غرب این هست، دقیقاً این هست. اما این فقط مربوط به جنگ نیست، ما رابطه جنگ و سیاست رو سعی کردیم تو دفعات توی بحث‌های قبلی هم توضیح بدیم مقداری. خب حالا لااقل به عنوان مدخل، این فقط مربوط به جنگ نیست. وقتی برمیگردیم به تاریخ جنبش کمونیستی نگاه میکنیم میبینیم که این بحث رو زمان لنین هم داره، لنین هم داره و لنین اونجا به اصطلاح بحثی رو میکنه در مورد تاکتیک پروسه و تمایزی قائل میشه بین تاکتیک نقشه و تاکتیک پروسه. اون تاکتیک نقشه و تاکتیک پروسه دقیقا همین چیزی که سونسه داره میگه، یعنی چیزی که لنین میگه، میگه آقا ما تاکتیک نقشه باید داشته باشیم. تاکتیک نقشه یعنی چی؟ یعنی تاکتیکی که با استراتژی باشه، استراتژی روشن. استراتژی روشن یعنی چی؟ استراتژی روشن یعنی که شما هدفی که میخوای بهش برسی و ابزارها و روشهایی که برای رسیدن به این هدف هست این باید روشن باشه برای شما، بعد وارد تاکتیک بشی، بعد وارد این بشی که ما در لحظه کنونی چه باید بکنیم. من سعی میکنم بحث رو از این زاویه وقت واردش بشیم و لااقل به عنوان یه مثلا مقدماتی رو مطرح کنم که بعد توی گفتگو امیدوارم تدقیق بشه به مثلا تعمیق بشه. ما مشابه این بحث رو تو دورهای قبل هم داشتیم، یعنی اینطوری نیست که اولین باری که داریم این بحث رو میکنیم، اما لازمه باز هم وارد بحثش شد. لازم برای اینکه حقیقتا وضعیت کنونی مثل یه دریای متلاطم میمونه، خب که این تو این دریای متلاطمی که امواج از هر سو دارن میان، تو این دریای متلاطمی که امواج از هر سو دارن میان، حقیقتا میبایست این امواج رو شناخت. این امواج رو، چون اگر شما این امواج رو نشناسی خودت هم از ابزارهای لازم برخوردار نباشی که این امواج رو بتونی جهتش رو عوض کنی، اگر نتونی این کارو بکنی خب ممکنه زیر این امواج غرق بشی و داغم بشی به فکرش. اینه که باید شناخت این رو. ببینید اجازه بدید از هم بحث تاکتیک نقشه شروع کنم، خب یعنی بحث استراتژی و تاکتیک و این که چه باید کرد اینا. ببینید ما یه جریان کمونیستیم، ما کمونیستیم، بذارید راحت بگیم ما کمونیستیم. خب کمونیسم یعنی چی؟ یعنی برای چی مبارزه میکنیم؟ ما به این نتیجه رسیدیم که اصلاح و بهبود وضعیت زندگی مردم، اکثریت توده های مردم در نظم سرمایه‌داری غیر ممکن است. به همین سادگی است، غیر ممکن است. این نظم نظمیه که بر اساس فلاکت توده های مردم بنا شده. این نظم نظمیه که با نا با یعنی تضادهای درونی این نظم باعث میشه که چیه با نابودی ظرفیت تولیدی به اصطلاح چیز جوامع بشری خودش ای بتونه باز تولید کنه و بره جلو. یعنی یه دورهای ممکنه شما توی یه دورهای در نقاط معینی مثل یه جزایر معین یعنی وضعیت به اصطلاح آرامی داشته باشی و وضعیت نسبتاً مساعدی داشته باشی و به خصوص در رابطه با فرض کنید مقایسش با دوران پیش از سرمایه‌داری. خب چون این رو میشنویم ما که بعضیا میگن ببینید سرمایه‌داری وقتی اومد فلان جا چقدر خوب شد و غیره این حرفا، به خصوص در مقایسه با دوران پیش از سرمایه‌داری ممکنه پیش شما شاهد پیشرفتایی هم باشی که هست، این پیشرفتا بوده و غیره. من کاری به عرصه‌های به اصطلاح تکنیکی این حرفا ندارم که در اون صورت در اون عرصه‌ها به اصطلاح خب سرمایه‌داری به مراتب انقلابی تر از تمام نظم‌های پیشین خودش عمل کرده، اما در رابطه زندگی اجتماعی ما به این نتیجه رسیدیم که با این در چارچوب این نظم نمی‌شود. یعنی کمونیسم اینه چیز اینه که بر اساس این اومخ یه نقد همه جانبی به کلیت این نظام و برای براندازی این نظام تمام اصول اساسیش هم خب تو تاریخ این جنبش مدون شده و یعنی اینا نتایجی که تاریخاً به اصطلاح این جنبش بهش رسیده که این نظم رو باید در هم شکست، به جاش باید نظم نوینی گذاشت برای اینکه این شما این نظم رو در هم شکنی و نظم نوینی رو به اصطلاح مستقر کنی در جامعه که در آن به اصطلاح به قول مارکس آزادی همه آحاد شرط به اصطلاح پیش شرط رهایی جامعه است. اگر قرار باشه به اون یه همچی چیزی برسی لازمه که شما دستگاه اون چیزی رو که نیرویی رو که حافظ این نظمه از میدان بدر بکنی، نیرویی که حافظ این نظمه قدرت اصلیش تمرکز اصلیش در دستگاه دولتیه و این دستگاه دولتی رو شما باید بزنی داغون کنی، یه دستگاه بشکنی، یه دستگاه دولتی نوینی برپا کنی. این دستگاه دولتی نوین میبایستی طبقه کارگر رو به قدرت مسلط بر جامعه تبدیل کنه، همونطوری که دستگاه کنونی طبقه حاکمه، طبقه بورژوازی، طبقه حاکمه اقتصادی یعنی بورژوازی است و جامعه رو کنترل میکنه. برعکس شما باید بتونی این کار رو بکنی و اون دوران گذار رو هم مارکس اسمشو گذاشتی دیکتاتوری پرولتاریا، تا زمانی که چیه؟ تا زمانی که بتونی به اصطلاح دستگاه دولتی از بین بره و اون جامعه خودگردان انسان آزاد کمونیستی شکل بگیره. این جامعه کمونیستی انسان آزاد، جامعه کمونیستی خودگردان انسان آزاد که دیگه دولت توش فاقد به اصطلاح معنا باشه. خب بنابراین هدف روشنه که باید به این برسیم. چیزی که ما رو متمایز میکنه از به اصطلاح جریانات خب زیادی هستن که همچین چیزی رو همچین ادعایی رو دارن و میگن ما بله ما ادعامون همینه و چیز عجیبی نیست. خب بله ما هم همین رو میخوایم، حتی ممکنه در حرف این رو بگن اینا، به خصوص الان که ما توی دهه های اخیر شاهد بودیم که چپ در عرصه لفاظی به هر چیزی تم میده. یعنی اصلا با هر چیزی رو هر لفاظی رو شما بگید چپ پاشو امضا کنه، خیلی راحت امضا میکنه. منتها مسئله اساسی اینه که اون چیزی که ما رو متمایز میکنه اینه و اونم اینه که ما برای اینکه به این هدف برسیم، برای اینکه بتونیم تو این راه گام برداریم، به این هم واقفیم که نیروی به اصطلاح بر نیروی مخالف این جهت، بر نیرویی که در ضدیت با این جهت داره عمل میکنه اینا باید غلبه کرد و این نیرویی که بر ضدیت این جهت داره عمل میکنه فقط توی دستگاه دولت به معنای به اصطلاح آپارات سرکوب دولتی فقط نیست، خود دستگاه دولت از نقطه نظر ما یه ترکیب پیچیده ای از اون چیزی که در رأس قدرت سیاسی هست تا گسترش پیدا میکنه تا سطح جامعه مدنی و اینا. و این جامعه مدنی اون وقت حتی بخشایی از جامعه مدنی که در قدرت سیاسی هم مشارکت ندارن در حفظ بنیانهای نظم وقت دقیقاً مشترکن با دستگاه دولتی مستقر. اینی که من میگم فقط مربوط به ایران نیست، مربوط به خیلی از کشورها هست و اینا در حفظ اون پایه‌های اون نظم متفقن و به این ترتیب اون وقت علیه کلیه نیروهایی که خواهان از بین بردن یا به اصطلاح دگرگونی بنیادی توی نظم هستن عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی که به این معنا نیست که شما بتونی با نادیده گرفتن این چیزی که تو جامعه مدنی هست، با نادیده گرفتن این چیزی که تو جامعه مدنی هست و قدرت سیاسی مستقر را هدف خودت قرار بدی و بگی خب من این قدرت سیاسی رو مستقر میکنم، چه سرنگون میکنم و میرسم به سوسیالیسم و اینا، میرسم و نظم سوسیالیستی رو برقرار میکنم. نه، اینطوری نیست. بر نابود کردن قدرت سیاسی مستقر به هیچ وجه به معنای این نیست که طبقه کارگر به قدرت مسلط تبدیل خواهد شد. این دیگه اولین درسیه که توی تحولات سیاسی تمام این دهه های اخیر ما باید گرفته باشیم. بارها و بارها اینجا و اونجا قدرت سیاسی دگرگون شده، به هم ریخته، و ولی طبقه کارگر سر قدرت به دست نگرفته، و نه تنها قدرت به دست نگرفته بلکه برعکس بعد از اون وقت وضعش خرابتر هم شده. یعنی این وضعیتی که بوده. بنابراین شما نمیتونید به موازات جنبش های اجتماعی که هستن یا در برمتن جنبش های اجتماعی که هستن و به موازات اونها، جنبش هایی که چیه؟ جنبش هایی که از بنیان مخالفت دارن با این که شما نظم مسلط رو زیر سوال ببرید. نظم مسلط اجتماعی اقتصادی رو منظورمه، نظم مسلط اجتماعی و اقتصادی رو زیر سوال ببرید. برعکس در دفاع از اون نظم مسلط اجتماعی و سیاسیه که اقتصادیه که خودشون به اصطلاح در وارد جدال‌های میشن در درون خودشون. به این اعتبار ما شما نمیتونید در کنار اینها و موازات اینها بری جلو و این کارو بکنی. نه، برعکس. این که من میگم به این دلیل میگم که برای اینکه ما حقیقتا همین به اصطلاح غالب های به اصطلاح سوری زبانی و ایدئولوژی رو نزد خیلی از چپ‌های رادیکال هم ممکنه ببینیم که بله شعار حکومت شورایی میدن یا نان آزادی نمیدن حکومت شورایی میدن، ولی در به موازات و همراه با جنبش هایی دارن عمل میکنن که چی؟ این جنبش ها اصلا از بنیان با هر گونه تغییری در نظم مسلط اقتصادی ضدیت دارن، ضدیت آشتیناپذیر دارن. بنابراین این یه تفاوت اصلی بین ماست. بله شما میتونید یه راه راحتی رو انتخاب بکنید و بگید بله ما میریم و تو این جنبش ها همراهی میکنیم برای اینکه این جنبش ها رو به رهبریش به دست بگیریم، و بسی که خیلی ها میکنن دیگه. اینو باید رهبریش رو به دست گرفت، جریانات نمیدونم طرفدار سرمایه‌داری رو باید عقب زد و غیره این حرفا. پس بنابراین ما این جنبش ها، در حالی که خود اون جنبش ها جنبش هایی هستند که در برای دفاع از نظم سرمایه‌داری شکل گرفتن. یعنی شما تو جنبشی که برای دفاع از نظم سرمایه‌داری شکل گرفته، یعنی برای تغییر، ایجاد تغییر در روبنای سیاسی یا فرهنگی یه جامعه شکل میگیره برای اینکه بتونه نظم سرمایه‌داری رو بهتر ازش حفاظت کنه، برای اینکه بتونه این رو پایدارتر بکنه، برای اینکه بتونه مشارکت بخشهایی از در طبقه حاکمه رو، طبقه حاکمه اقتصادی رو که الان در از نظر سیاسی نقش مناسب خودشون رو ندارن، این مشارکت رو تضمین بکنه. شما نمیتونید در کنار این و با موازات این بری و به اصطلاح برای سوسیالیسم مبارزه بکنی، برای انقلاب اجتماعی مبارزه بکنی. در کنار این و به موازات این مبارزه کردن یعنی برای حفظ نظم مبارزه کردن. این رادیکالیسم از نقطه نظر کمونیسم چیزی نیست جز تغییر واقعی، ایجاد تغییر واقعی در جهان، نه لفاظی رادیکال. لفاظی رادیکال هیچ وقت ما کمک نکرده. برعکس شما به تاریخ آثار مارکس نگاه کنید، 18 برومر رو بخونید، ببینید 18 برومر مارکس راجب مونتانی چی میگه، راجب چپ چی میگه. یعنی لیزا گرر رو بخونید راجب چپ ببینید چی میگه، ما میگه چپ یک بار دیومد خیانت کرد. مونتانی رو بخونید که چجوری میگه این شعارهایی که اینا مثل توپ میدادن، اون جمله عبارت معروف کوه موش زایید دقیقا هم ایناست دیگه. تو پارلمان اینا چه چیزایی رو میگفتن و بعد تو عمل به چه درجه زبونی مثلا ظاهر شدن. این وضعیت ماست. خب بنابراین بذارید یه بار دیگه از این زاویه اون وقت بخوایم نگاه بکنیم، توازن قوا رو اون وقت یه جور دیگه باید دید. باید این توازن قوا رو دید و بر اساس این توازن قوا موقعیت خودمون رو بشناسیم. ببینید کمونیسم، انتقاد کمونیستی در سطح جهانی امروز و در ایران، در سطح جهانی امروز و در ایران یک جریان بسیار کوچکه، بسیار کوچک، یک جریان بسیار کوچکه با یک آوار بسیار بزرگی که روش سرش خراب شده. یعنی این وضعیتیه که جریان کمونیستی داره. اینو باید به صراحت دید و باید دید اون وقت در مقابل چه نیروی قرار داره. ببینید ما در مقابل ما فروپاشی دیوار به اصطلاح برلین و اردوگاه بلوک شرق چنان تحول تاریخی بزرگی ایجاد کرد و چنان نیروی رو از سرمایه‌داری تو سرمایه‌داری ایجاد کرد که این نیرو، یعنی اون به اصطلاح تشعشع اون انفجاری که اونجا صورت گرفته، این به طور وسیع و عمیقی تو سطح جهان به تحولات عمیق ایدئولوژیکی منجر شد. تحولات عمیق ایدئولوژیکی منجر شد که این تحولات عمیق ایدئولوژیکی هنوز نه تنها، یعنی در تمام این دوران به اصطلاح گلوبالیزاسیون، دوران پسا جنگ سردی، اون چیزی که ما توی عرصه عمل شاهدش بودیم تعمیق اون تحول به اصطلاح اون تحولات ایدئولوژیکی بود که در زمان فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، تعمیقش بود نه جهت حرکت خلاف جهت بود. این بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی که ما اگر فکر میکردیم یه زمانی ما توی دهه 90 خیلی خوش با خوشبینانه، خب تو دهه 90 یادم ما خیلی خوشبینانه فکر میکردیم در فرانسه اعتصابات بزرگ کارگری داشت اتفاق میافتاد، یا اون جدال بین جناح جوسپن و بعد در آلمان لافونتین و اینا داشت به اصطلاح در درون سوسیال دموکراسی یه جدال اینجوری داشت واقع میشد که همه اینا رو ما یه زمانی خیلی خوشبینانه به عنوان نشانه های بروز به اصطلاح یک تحول جدید داشتیم میدیدیم. تو اون موقع اشتباه کرده بودیم، یعنی اون موقع ما اشتباه کرده بودیم، اینا نشانه های تحول جدیدی به سمت چپ نبود، اینا بازی با باقی مانده هایی از یه به اصطلاح دولت رفاه قبلی بود، دست و پا زدن هایی از یه خط و مشی دولت رفاه قبلی بود که به سرعت جارو شد و رفت. یعنی عملا شما الان وقتی نگاه میکنید تو سطح کشورهای غربی و تو سطح کشور یک سری از کشورهایی مثل کشور ما ایران که به اصطلاح از نقطه نظر تحول ایدئولوژیک در مدار همین کشورهای غربی قرار داره، بی برو برگرد در مدار این کشورهای غربی قرار داره، به دلیل اینکه از نقطه نظر به اصطلاح مناسبات اقتصادی و در هم تنیدگیش تو بازار جهانی هم علارغم همین تحریم ها و حرفا در همون مدار قرار داره، یعنی الگوی انباش رو همین اینا در همون مدار قرار داره و از نقطه نظر تحولات ایدئولوژیک هم در همون مدار قرار داره. وقتی شما این تحول رو توی بعد دوران پسا جنگ سرد نگاه میکنید میبینید این در این مسیر تحول جریانات مختلف سرمایه‌داری هستن، یعنی این سرمایه‌داری، این بورژوازیه که از درون خودش مرتب نیروهای رو تولید میکنه، حتی نیروهای جدیدی رو تولید میکنه که این نیروهای جدید اون وقت چه با به اصطلاح با آلترناتیوهای جدید میان و وارد میشن و سعی میکنن چیه، سعی میکنن که به اصطلاح زمام امور جامعه رو در دست خودشون بگیرن. مجادلات رو ما دیدیم دیگه توی همین مدت اخیر، همین سالهای اخیر دیگه. از یه طرف شما به اصطلاح اون جریان، خب حالا ما تو سطح ژئوپلیتیک ازش به عنوان ترانس آتلانتیک نمیدونم یا گلوبالیست یا فلانی اخبار اسم میبریم، ولی وقتی دقیق‌تر بهش نگاه میکنیم میبینیم این جریان از نقطه نظری به اصطلاح ایدئولوژیک و طرح اجتماعی جریان متمایزیه. فقط مسئله این نیست که اینا ترانس آتلانتیکن و به اصطلاح خودشون رو با هم دیگه میخوان به اصطلاح سلطه داشته باشن بر امور جهانی، نه اینطوری نیست. در درون خود همین جریان شما تحولات متعددی رو میبینید. ما یه دوری رو میبینیم از بعد از یا به عبارتی حتی قبل از این فروپاشی دیوار، این شروع شده بود این سیر دیگه، ما دوری رو میبینیم که این جریان مسلط جهانی چرخشش به سمت راست با تاچر و ریگان میاد، با تاچر و ریگان میاد و این تاچر و ریگان مدافعان مطلق و بیغیر شرط بازار آزادن. اما تصور ما، یعنی تصور این که مثلا این جریان فقط تو همین سطح میمونه، این تصور کافی نیست. بعد ببینیم که توی دوران به اصطلاح به خصوص پسا جنگ سردی ما تحولات عجیبی رو توش میبینیم. یعنی اون چیزی که به عنوان نئولیبرالیسم بود و معروف شد در نزد چپ، که این ترم رو ما میگم هر وقت هم به کار بردیم این ترم رو ما با تسامح و تساهل، چون ترم بهتری نمیشناسیم و به این خاطر به کار بردیم، از نقطه نظر ایدئولوژیک ما همیشه با این به کار بردن این ترم مشکل داشتیم، برای اینکه به کار بردن این ترم اون پایه‌های به اصطلاح مادی ماجرا رو میپوشونه و مانع میشه که ما پایه‌های مادی ماجرا رو ببینیم. خب چون خب در مقابل اون وقت اومدن این بحث نئولیبرالیسم و این حرفا که مطرح شد، این بحث نئولیبرالیسم رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید سایه روشنهای متفاوتی داره تو شکل میگیره. به مرور شما میبینید که سیاستمداران نئوکینزی و دست چپی مثلا فرض کنید استیگلیتس و اینا میشن نظریه پردازان و سازماندهان اصلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. یعنی شما در رأس صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی و اینا دیگه اینطوری نیست که طرفداران خلدست ناب بازار آزاد رو ببینید، اینطوری نیست. یعنی میبینید که یا پیکتی میاد و تبدیل میشه به چی؟ یکی از مشاورای رسوسند بانک جهانی پیکتیه دیگه، پیکتی که چیه؟ به قول معروف میگفتن مارکس قرن 21. یعنی بعد از سال 2008 که این روند دیگه شدیدتر هم میشه. یعنی ما با یه سرمایه‌داری مواجه هستیم که این سرمایه‌داری از دل خودش نیروهایی رو میده بیرون که این نیروها میگن ما سوسیالیستیم. یعنی شما وقتی به چیز نگاه میکنید، به لااقل حالا تو آمریکا، تو آمریکا اون جناح به اصطلاح چپ حزب دموکرات، اون جناح چپ حزب دموکرات در واقع دایره سوسیالیسم هم حتی داره. یعنی شما با یه جریانی مواجه هستید که از این زاویه میاد و اون وقت چیه؟ اون وقت دقیقاً تمام تصمیم هایی که مبنی بر چیه؟ مبنی بر اصطلاح دخالت دولت، دخالت دولت به نفع مراکز قدرت اقتصادی و این حرف هاست، این هم باش همراهی میکنه و نه تنها همراهی میکنه، مبتکرش میشه. اصلا این بحث MMT که ما چند بار بهش اشاره کردیم در واقع از دل این بخشا داره در میاد، نه از دل جریان راست کلاسیکی که ما میشناختیم. اینطوری نیست. خیلی انبوهی از مثلا چیه اون وقت، خیلی انبوهی از هنرمندا و این حرفا، اینا هم اینام هستن و هنرمندا و نظریه پردازا و ژورنالیستا و اینام هستن که این جریان رو میسازن. نقطه مقابلش رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید جریانات کنزرواتیو و محافظه‌کاری شکل میگیره که این جریانات کنزرواتیو و محافظه‌کار وقت جریانات مسلط در غرب رو به عنوان جریانات کمونیستی مورد حمله قرار میدن. یعنی ببینید ما تو چه وضعیت دشواری هستیم که در آمریکا به طور مشخص یا در آلمان، در اروپا هم همینطوریه، جریانات راست محافظه‌کار، نه اون راست محافظه‌کار کلاسیک هم دیگه نیستن، خیلی هاشون لیبرتاریان، طرفداران به اصطلاح میزز و این حرفا هستن، طرفدار بازار آزادن، یعنی مخالف دخالت دولتن. از این زاویه اون وقت شدیداً مخالف دخالت همین دولت‌های آمریکا و این بیلات‌هایی که تریلیون‌هایی که دولت آمریکا داره اختصاص میده یا EU بازار مشترک EU اینا دارن اختصاص میدن، دقیقاً مخالف اینا هم هستن. و پوینت اون وقت اینه که همینا رو شما می‌بینید که در اینا مخالف شدید سیاست‌های جنگ طلبانه اینا هم هستن خیلی هاشون. و یعنی فضایی که ما داریم توش حرکت میکنیم، نیروهای هژمونی که توش داریم ما حرکت میکنیم، توی نیروهای هژمونی ما داریم همچین صف‌بندی رو میبینیم. این صف‌بندی در ایران هم هست. ما در ایران جریانی رو داریم میبینیم، یعنی جریاناتی رو داریم میبینیم که این جریانات قوی هن، رفقا نیرومندن. یعنی یک طبقه سرمایه‌دار رو ما داریم، این طبقه سرمایه‌دار میبره و میدوزه و هر دولتی هم میاد سر کار، هر دولتی هم توی میاد سر کار فرق نمیکنه، روحانی باشه، رئیسی باشه، احمدی نژاد باشه حتی. خب یعنی چون احمدی نژاد در میان این دولت‌ها ظاهرا جسورترینشون بود، ولی حد و مرز عمل کرده این دولت‌ها رو اون طبقه سرمایه‌دار گردن کلفت نیرومند، اونی که تعیین میکنه. اونه که تعیین میکنه. شما بهترین نمونهش همین مثال مسکن دیگه، گفتن ما سالی 1 میلیون مسکن میسازیم، 1 میلیون مسکن میسازیم، بعد گفتن معلوم شد که نه، مسکن را ما زمین میدیم مردم خودشون بسازن، دولت وظیفه ساخت مسکن رو نداره. به عنوان یه نمونه، نمونه فراوانه، یعنی اصلا یکی دو تا نیست، از نظام بانکی بگیر تا هر چیز دیگه. یعنی شما یه طبقه سرمایه‌داری داری، یه طبقه سرمایه‌دار با چنین میزانی از قدرت داره عمل میکنه و سرنوشت جامعه رو گرفته دستش و این جامعه رو این بر اونور میکنه، انباشت فقر و ثروت و یعنی دو قطب این جامعه رو که خب روشنه. اما فقط این نیست، از نقطه نظر ایدئولوژیک ما این نیروی رو داریم میبینیم که در مقابل خودمون با این ابزارهای نوینی که اومد و به عنوان شبکه‌های اجتماعی و غیر اون حرفاست که گرفت، یه نیروی رو ما داریم میبینیم که این نیرو در ابعاد میلیونی حاضره. من بحث من از نیروی چیز نیست، نیروی به اصطلاح متشکل در دستگاه دولتی و در حاشیه دستگاه دولتی نیست، نه، این نیروی مال جامعه مدنیه که خودشو متشکل کرده توی شبکه‌های اجتماعی، متشکل توی شبکه‌های اجتماعی و از طریق اون شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای رسانه‌ای که در داخل ایران به شدت تحت کنترل ایناست، خب نفوذ عجیبی داره اعمال میکنه. نفوذ عجیب به این معنا که شما نگاه میکنید، مثلا فرض کنید آدمایی که به هیچ وجه صلاحیت حتی تشخیص یه واقعه ساده تو زندگی شخصی و خصوصی خودشون هم ندارن، میبینید میلیون ها فالوور دارن، میلیون ها فالوور دارن و مزخرفات و خرافات مبتذلشون رو دارن اشاعه میدن و این یه نیروی اجتماعیه، این یه نیروی اجتماعیه و این نیروی اجتماعی نیروی مادی است، این نیروی مادی است. بنابراین وضعیت اینجوریه. خب وقتی حالا برمیگردیم به این چیز، اگر وضعیت اینجوری است، شانس ما چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ اول از هر چیز این رو بگم، اول از هر چیز قبل از اینکه وارد این بشیم که چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم، اول از هر چیزی وقتی حقیقت رو کسی تشخیص میده، حقیقت رو باید ازش دفاع کنه، باید بیسته. مهم نیست اصلا، یعنی میخوام بگم بقیهش اصلا مهم نیست به یه معنایی، چون بالاخره ما همه انسانیم، همه انسانیم و همه خودمون رو به عنوان یه انسان می‌خوایم تعریف کنیم، می‌خوایم، یعنی اگر ما این تحقق شخصیت انسانی خودمون رو دنبالش نباشیم که اصلا به درد نمی‌خوره که. بنابراین اولین چیزش اینه، وقتی شما حقیقتی رو تشخیص میدی از اون حقیقت دفاع می‌کنی، مهم نیست تو اکثریت یا تو اقلیت یا چیزی، یا به قول برشت میگه انقلاب همیشه اتفاق نمی‌افته ولی کار انقلابی همیشه هست. بنابراین این در این موضوع معین نه استراتژی مهمه، نه تاکتیک مهمه، نه هیچ چیزی. حقیقت رو باید ازش دفاع کرد و سلام، نکته اول و آخره. تا اینجا این قضیه. و اما از این که بگذاریم، خب از این دفاع از حقیقت باید یه دفاعی بشه، بالاخره ادعایی رو داشته باشیم، بذاریم جامعه رو باید عوض کنیم دیگه، جامعه رو باید عوض کنیم. خب این جامعه رو می‌خوایم عوض کنیم، با این نیرو می‌خوایم مواجه بشیم. بس به همین سادگیه. شما بدون مواجه شدن با این نیرو، یعنی این نیروی که چیه، نیروی ترکیبی که هست از یک طرف دستگاه دولتی و تمام به اصطلاح آپارات حقوقی و قضایی و زندان ها و همه اینا هست، از یک طرف جامعه مدنی هست با اون قدرت گسترده تحمیق و مهندسی افکار عمومیش. و خب با این نیرو باید مقابله بکنیم، یعنی این نیرو رو شما بزنی عقب، باید بزنی. چجوری باید بزنی عقب؟ بحثی که انگلس اون موقع مطرح میکنه، میگه آه این طبقه کارگر، اکثریت طبقه کارگر باید بیاد پشت قضیه انقلاب اجتماعی. برای که چیه؟ برای که این به اصطلاح اگر این نیاد پشت چیز انقلاب اجتماعی، شما بری به سمت قدرت سیاسی، اون قدرت سیاسی که میگیری نمیتونی برنامه کنی جامعه نوین تو، نمیتونی برنامه کنی. بحثی که بعدها لنین اینا مطرح میکنن، میگن که آقا اون بخشی از جامعه رو که ضد شماست باید خونسا کنی، باید خونسا کنی و اونایی که خونسا هستن اونا باید جلب کنی، اونایی که ضد شما هستن اونا باید خونسا کنی تا بتونی قدرت مادی رو شکل بدی. مسئله اساسا همینه. غلبه بر این قدرت موجود بدون قدرت مادی متقابل بیمعنی است، حرف زدن ازش بیمعنی است. یعنی سر خودمون رو کلاه نذاریم. یعنی شما به عنوان یک کمونیست، به عنوان کمونیستا میخواید برین حرکت کنین و میخواید جامعه رو عوض کنین، این مستلزم اینه که نیروی رو داشته باشین که این نیرو از نقطه نظر گسترش اجتماعی، از نقطه نظر نفوذ اجتماعی و از نقطه نظر استحکامش، از نقطه نظر استحکامش و از نقطه نظر نفوذ اجتماعیش و از نقطه نظر آمادگی رزمی و مبارزاتیش و از نقطه نظر تسلط بر به اصطلاح ابزارهای مبارزه، این نیرو میبایستی قادر باشد بر نیروی مقابل خودش غلبه بکند و نه تنها بر نیروی مقابل خودش، یعنی باید قادر باشه که اون بخشایی از اون همون هم بحثی کردیم، بخشایی رو خونسا بکند، بخشایی رو مستقیما غلبه بکند. و تازه این توی سطح کشوری است، تازه این توی سطح کشوری است. یعنی اگر کسی فکر میکنه که شما میتونید در یک مملکتی در جهان معاصر بری به سمت انقلاب اجتماعی و پاسخ ندی و توضیح ندی در شرایط، کدام شرایط جهانی داری میری به این سمت و محدودیت های جهانی شما منطقی و جهانی شما چیست، محدودیت ها و نقاط قوتش، محدودیت های منطقی و جهانی شما چیست، قادر نخواهید بود به این سمت برید. همه اینا رو باید بهش پرداخت، باید در نظر داشت. از این زاویه از اون وقت، یعنی اون افق بزرگ، افق بزرگی که چیه؟ این میشه استراتژی ما. یعنی اون افق بزرگی که این استراتژی رو تعیین میکنه که ما چجوری باید بریم جلو، چجوری باید حرکت کنیم و چرا موظف نیستیم، یا به عبارتی چرا موظفیم از نیرویی که امروز داریم، این نیرو رو با نقشه و سازمانمند به کار بگیریم و از هردر شدن و هرز رفتنش پرهیز کنیم، برای که ما نمیتونیم این کارو بکنیم. نیرویی که تو این وضعیت هست، نمیتونیم این رو به اصطلاح اجازه بدیم که همین نیرو اون وقت هرز بره. چجوری حالا هرز بره؟ حالا برگردیم به چیز، اگر میگه واقعا اگر اینطوریه پس وضعیت چیه؟ وضعیت یعنی ما تا کی باید صبر کنیم؟ چجوری باید بریم جلو؟ خب حالا تا جایی که به افراد برمیگرده، خب رفقای الان تو این جلسه هستن که از ما خیلی جوان‌ترن دیگه. خب فکر می‌کنم اون رفقا خیلی میتونن امیدوارتر باشن، برای اینکه در زمان زندگیشون، در زمانی که خودشون به اوج به اصطلاح فعالیت فکری و سیاسی و اجتماعیشون میرسن، تحولات بزرگتری واقع خواهد شد. تا مایی که به اصطلاح توی این همین دوران از زندگیمون رو توی دوره سلطه سیاه ارتجای بورژوایی سپری کردیم. و اما برگردیم به این که خب اگر اینطوریست، پس تکلیف چیست؟ یعنی واقعا میشه امیدوار بود به این که این کارا رو میشه صورت داد یا نمیشه صورت داد؟ در این که این کارا بسی با نقشه صورت بگیره، کنترل شده و هدایتمند باید صورت بگیره، شکی توش نیست. یعنی در این تردید نداشته باشیم. اما میشه صورت داد یا نمیشه صورت داد؟ واقعا چشم‌انداز بسیار چیه و ملزوماتش چیه؟ چیکار باید کرد؟ ببینید، اگر قرار بود صف‌بندی جهان رو همین نیروها تعیین میکردن، من پاسخم این بود که نه نمیشود. یعنی تموم کار. الان رفقا تعطیل کنیم جلسه رو، بریم به کار خونه زندگیمون و برسیم خونه زندگی خودمون. همین نظم دنیا همینی که هست. اما مسئله اینه که سیر تحولات جامعه رو فقط نیروهای مسلط بر جامعه تعیین نمی‌کنن، برعکس ما تضادهای بالاخره ماتریالیستیم دیگه، از این زاویه داریم نگاه می‌کنیم دیگه. وقتی از این زاویه نگاه میکنیم، نه به خاطر اینکه بگم چون ماتریالیستیم، بلکه این کمک میکنه ما که یه چیزای دیگه رو تشخیص بدیم که دیگران نمیتونن به همه راحتی تشخیص بدن. برعکس اون چیزی که نیروهای مسلط جامعه رو مسلط کرده و قدرت و ضعف اونها رو معین میکنه، تعیین میکنه، اون روندهایی که پشت سر اینها در جریانه، بدون اینکه خود اینها در اصلا واقف باشن ازش. یعنی اون روندهای پایه‌ای که توی نظم سرمایه‌داری پشت سر اینا در جریانه. یعنی چی؟ من فقط خیلی خلاصه میگم این رو. یعنی اینکه بدون اون روندهای پایه‌ای، یعنی بدون فرض کنید اون تحولی که مثلا تو انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، مثلا عروج طبقه کارگر سوسیالیست تو سطح جهانی و غیره و غیره، بدون اون دولت رفاه اصلا امکان پذیر نبود. روی کار آمدن احزاب سوسیال دموکرات تو غرب اصلا امکان پذیر نبود. درست؟ حالا احزاب سوسیال دموکرات میان تو غرب سر کار، دولت‌های رفاه شکل میگیرن و غیره و غیره. در کشورهای تحت سلطه یا اغمار، اینجوری بهتر بگیم، اغمار دو قطب غرب و شرق، شما اون دوره وقتی نگاه میکنید مدل‌های مختلف توسعه شکل میگیره. اینطوری نیست که اون وقت اون طرف که برخلاف به تصور رایج که دولت‌های مثلا فرض کن تو تحت اغمار غرب همشون عقب مانده نگه داشته شدن، دولت‌های اغمار مثلا فرض کن شوروی فقط پیشرفت کردن، نه اینطوری نیست. هر دوشون وارد رقابت میشن برای مدل‌های توسعه که مدل‌های توسعه متعددی رو ببرن جلو. خب حالا یکی اسمشو میذاره اون موقع راه رشد غیر مثل سرمایه‌داری، جهت‌گیری سوسیالیستی، این وریا اون وقت اسمشو این نمیذارن، مدل‌های توسعه متفاوتی رو میارن وسط که شما نتایجش هم داری میبینی. از اصلاحات ارضی زمان شاه بگیر که تو کشورهای مختلف همزمان و همون مشابه همون اصلاحات ارضی برگزار میشه، تا کره جنوبی بگیریم، تا سنگاپور و تا اینا، و اینا مدل‌های توسعه رو شکل میدن. خب همین مدل‌های توسعه و همون دولت‌های رفاه وقتی شما میای جلوتر می‌بینی یه جایی اون وقت به بن‌بست برمی‌خورن، از دلشون تاچر و ریگان در میاد. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه قوانین حاکم بر روند انباشت سرمایه است که این رو به اینجا می‌رسونه که چه اون چیزی که مدلی که به اصطلاح تو قبل از اون حاکمه، اون به نقطه‌ای می‌رسه که چه دیگه نمی‌تونه بره جلو. نمیتونه بره جلو، بورژوازی از درون خودش نیروهای جدید رو میده بیرون. برگردیم بیایم به جلوتر، قبلا ما در مورد این مسئله صحبت کردیم، بیایم جلوتر میرسیم به فروپاشی دیوار، یعنی دیوار برلین، به در همپاشی اردوگاه شوروی، میرسیم به این، ما هجوم بورژوازی هار رو میبینیم که این بورژوازی هار دقیقا همون بحث نئولیبرال و همه ایناست دیگه، با بازار آزاد و بعد چنم که در نظریه بار پردازان چپ اون وقت به عنوان فاینانس کاپیتالیسم معروف میشه که نادرست هم هست که بحث فاینانس کاپیتالیسم این حرفا میاد، اون وقت معروف میشه و این میره جلو. درست؟ و سلطه این جریان رو ما میبینیم تا کجا. ببینید شما هم در آمریکا وقتی نگاه میکنید یا در همین اروپا وقتی شما نگاه میکنید، یه تحولی رو میبینید بین احزاب محافظه‌کار و سوسیال دموکرات که اینا دارن به همدیگه نزدیک میشن، کنسنس های واحدی داره شکل میگیره که تمایز بین اینا داره از بین میره، تمایز های بین اینا داره از بین میره. میرسیم شما در آمریکا وقتی نگاه میکنید ببینید از چیز، از بوش پدر و پسر، بعد کلینتون، بعد اوباما، بعد به ترامپ میرسه، بعد به چیز. همراه با این روند اون وقت سال 2089 میرسه، خب قبلش چیز دیگه بود، سال 2089 میرسه تضادهای جدیدی رو میشه که این تضادهای جدید اون وقت نقطه آغاز و شروع نیروهای جدیدی که دارن شکل میگیرن. یعنی اینطوری نیست که طبقه مسلط هر جوری دلش خواست دنیا رو شکل داد، نه، خود این طبقه مسلط تحت، یعنی تأثیر تحولات پایه‌ای‌تری شکل گرفت، آرایش متفاوتی به خودش گرفت. و میایم اون وقت میرسیم به کجا؟ میرسیم به توی همین دوران اون وقت میبینیم، در این مورد رو قبلا صحبت کردیم، میبینیم که این تعرض به اوج خودش میرسه. اوجش کجاست؟ اوجش در اینه که دو قطب مختلف در چیز شکل میگیره، در درون طبقه حاکمه، در درون بورژوازی سطح جهانی شکل میگیره، دو قطب مختلف شکل میگیره. یک قطبش به اصطلاح اون قطبیه که دیگه اون چارچوب‌های قدیمی نئولیبرال اینا رو پشت سر میذاشته و یک تلفیقی از جریان به اصطلاح چپی که برچسب سوسیالیسم هم میگم تو آمریکا لااقل به خودش زده و نه تنها با دخالت دولت در اقتصاد هیچ مشکلی نداره، بلکه اصلا خواهان گسترش این دخالته و ترکیبی است از این با یک نوآوری جدیدی که چیه. این نوآوری جدید اومد در قالب ایدئولوژی های به اصطلاح نوینی خودشو به عنوان گریت ریست و این حرفا مطرح میکنه، اون ریست بزرگ یا اون باز نمیدونم چی بزرگ، خب یا آغاز بزرگ، آغاز نوع بزرگ مثلا که تو بحث های داووس اون حرفا میاد، که اون وقت این اون وقت به اصطلاح ابعاد کاملا متفاوتی هم داره از محیط زیست تا بحث اقلیت ها تا انرژی ها و تا بحث بهداشت، مسکن، مدل های مصرف و همه اینا رو در بر میگیره. درست؟ شما وضعیتی که امروز دارید میبینید تو کشورهای غربی، این سلطه کانسنسی که شکل گرفته در ایران همون وقت خودش گسترش داده، در ایران همین چند ساله که شما این تعبیر رو دارید میبینید، این نیرو شکل گرفته، این نیرویی که به اصطلاح این ابتذالش رو دیگه اوج ابتذالش ما توی این 4-5 ماه اخیر دیدیم و میاید اون وقت میگه خب پس بنابراین این نیرو جدیدی داره شکل گرفته دیگه، هر این چیزی که جدیدن، این چیزی که شکل گرفته توی شرایط معینی شکل گرفته در پاسخ به اصطلاح تحول اجتماعی شکل گرفته یا در نتیجه یه تحول اجتماعی شکل گرفته، طرف مقابلش هم هست، طرف مقابلش هم گفتم جریان مقابل این به عنوان یه جریان لیبرتاریان، جریان طرفدار استقلال، جریان غیر و غیره، که این دو اردوی بزرگ رو شما توی شارچوب کلی به اصطلاح طرفداران جهانی مولتیپولار و چه طرفداران جهان تک قطبی، این در سطح ژئوپلیتیک این دو اردوی بزرگن که الگوهای مختلف اجتماعی رو هم دارن نمایندگی میکنن. خب این جریانی که اونجا شکل گرفته مثل هر چیزی دیگه، هر پدیده تاریخی دیگه که زمانی شکل میگیره، زمانی هم از بین میره، یعنی اینطوری نیست که از بین نره. از بین رفتن این رو هم ما قبلا حتی میگم اشارات بهش داشتیم، صحبتایی در موردش کردیم که این تضادها وقتی افزایش پیدا میکنه دیگه قابل حل نیست به این سادگی. جنگ اوکراین همین است، چیز دیگری نیست. جنگ اوکراین یعنی نقطه یکی شما رسیدی به این که اون وقت این، یعنی این نقطه، در این نقطه اون وقت شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در این نقطه معین تاریخی نه تنها این جدال، این تضاد به سطح یه جدال مستقیم نیروها با هم دیگه رسیده در عرصه جنگ و بکارگیری غرب و اروپا، نه تنها این، بلکه حتی چیه، بلکه حتی نشانه ها آشکار مثلا زوال نیروها هم داره توش مشخص میشه، نیروهای مسلط تاکنونی داره توش مسلط میشه، که نمونش همین بحثیه که اولش اصلا بحثمون رو با این شروع کردیم که تاکتیکی بدون استراتژی یعنی هیاهوی قبل از شکست تو عرصه به اصطلاح تقابل چیز، و توی عرصه اجتماعی هم شما دارید میبینید تمام مباحثی که اینا مطرح میکردن در مورد نمیدونم محیط زیست، در مورد واکسن، در مورد بهداشت و غیره و این حرفا، بی‌اعتباریشو دارید به سرعت داره آشکار میشه که داووس، کنفرانس داووس امسال دیگه نمونه برجسته و بارزش بود. یعنی اون جایی که به اصطلاح اینا میرفتن و تمام سران جهان میومدن اونجا عرض ادب میکردن و غیره و غیره و تصمیمشون رو میگرفتن که جهان بعدی چجوری بره جلو، سال بعدی جهان چجوری بره جلو و غیره، امسال تا حد یه به اصطلاح مراسم تشریفاتی خب پروپاگاندیستی برای جنگ اوکراین و ارسال اسلحه به اوکراین تنزل میکنه و از بین تمام سران جهان، حتی نه از آمریکا نه از جای دیگه، هیچ کدوم از این سران جهان، حتی ماکرون و حتی ریشی سوناک و اینا بلند نمیشن برن اونجا. خب یعنی چیز داره مثل نفس های آخرش میکشه، داره نفس های این به این زودی معلوم نمیشه ها، ولی داره میکشه. چرا این بحث اون وقت چرا مهمه؟ برای این مهمه که ما این رو تشخیص بدیم که اون چیزی هم که توی ایران داره میگذره خارج از این چارچوب نیست، اصلا خارج از این چارچوب نیست، در دل همین چارچوب داره اتفاق میفته. این قدرتی که اینا احساس کردن و با این قدرت اومدن وسط این جریان به اصطلاح چیز که سازمان دادن خودشون رو و اومدن بر خیز برداشتن برای اینکه انقلاب رنگین کمانیشون رو بکنن، این قدرت ناشی از همین تحول بود و ضعفش هم ناشی از همین تحوله. یعنی از همون موقعی هم که این قضیه شکل گرفت اینا، همون موقع هم برای ما روشن بود لااقل، و همین خاطر هم خیلی دقت کردید دیگه تو بحثمون خیلی ما نپرداختیم بهش. یعنی اینجوری نبود که وظیفه روزمرهمون این قرار داده باشیم که اینو بکوبیم داغونش کنیم، هر جا که میره ما سنگر به سنگر باش بریم بجنگیم تا آب شکستش بدیم. نه، ما می‌دونستیم که این جریان موفق نخواهد شد، الان تو عرصه جهانی رو به زوال و در داخل هم موفق نخواهد شد. این چیزی بود که از اول ما می‌دونستیم. حالا برگردیم به این نکته. چرا این بحث مهم اون وقت؟ برای اینکه تمام مسئله در اینه که ما اون لحظه تاریخی رو و اون توازن قوا رو و اون روندهای پایه‌ای رو تشخیص بدیم. وقتی اون لحظه تاریخی و اون توازن قوا و اون روند پایه‌ای رو تشخیص دادیم، اون وقتی که تازه میتونیم به نیروی خودمون هم نگاه کنیم توی این وضعیت و ببینیم نیروی خود ما در چه وضعیتیه، امکانات و محدودیت های ما چیست. ببینید یه چیزی هست میگن نرود میخوانیم بر سنگ، یه مثالی هست از قبل میگفتن، مادامی که طرف در حال پیشروی است، جنبش اجتماعیش، الگوهای اجتماعیش داره فتح میکنه جهان رو، شما نمیتونی شانس موفقیت خیلی بالایی نداری. رفیق قبل میپرسید میگفت خب چی کار باید کرد که بالاخره طبقه کارگر انگلیس و همه اینا بیستن جلوی مثلا فرض کنید اقدامات تجاوزگرانه نمیدونم طبقات حاکمه خودشون که بر علیه ملت های جهانی. بالاخره اون طبقات حاکمه چیز میگن آقا جان ما اگه این کارو نکنیم خب ببین زندگی تو هم خراب میشه، دستمزد تو میره پایین، ما اگه فلان کشور استثمار نکنیم. فرانسه اگه میگه کارگر فرانسوی میتونه بگه ما 14 کشور آفریقایی رو اگه ولشون کنیم برن پی کار خودشون و اینقدر پولشون رو که نکشیم بیرون ازشون، سطح زندگی شما از اینم پایین تر میره. کارگر هم میگه باشه مسئله نیست، برو جلو. بنابراین تا موقعی که این شرایط عینی هست، شما به عنوان کمونیست، به عنوان کسی که میخوای متقاعد کنی آدم رو که این نظم باید انداخت، این نظم وارونه است، این نظم باید دیگرگون کرد، خیلی راحت امکان به اصطلاح موفقیت شما در کسب نفوذ توده‌ای امکان بالایی نیست، امکان پایینیه. اما وقتی این شکاف آشکار میشه چی؟ مسئله اون وقت اینه، یعنی مسئله اینه که ما این موقعیت رو باید تشخیص بدیم. ما در چه وضعیتی هستیم؟ گفتم اول قضیه هم گفتم مثل یه توی دریای متلاطم ما داریم به سر میبریم، یه دریای متلاطم و چیز هم هست و خیلی هم مثلا این کشتی هم که سوارش هستیم خیلی کشتی بزرگی نیست، کشتی کوچیکیه، یه زورقه. وظایف ما دوگانه هست. وقت با این کشتی شما نمیتونی مستقیم بخوبی توی کلی موج، داغونت میکنه. یعنی خیلی روشن. برای اولین چیزی که هست اینه که شما یعنی وظیفه داری اون وقت در عین اینکه بسو توی این دلای طوفانی امواج رو تشخیص بدی، وظیفه داری اون وقت این زورق رو بزرگترش هم بکنی، تبدیلش بکنی به یه کشتی که استوار بتونه توی این دریا حرکت کنه و بمونه سر پاش. یعنی چی؟ یعنی این که ما لازمه که یه مجموعه کارا رو بکنیم. قدرت ما رو باید بشناسیم و ضعف ما رو بشناسیم. ضعف ما سازماندهی ماست، اوکی ما میدونیم. ضعف ما امکانات ماست، ما میدونیم این رو. رفقایی که همین الان هم رفقایی که ما میشناسیم بالاخره باشون داریم صحبت میکنیم و اونا خودشون جزی از ما میدونن، از امکانات فلان سلبریتی اون من میعرف با چند میلیارد درآمد و با چند میلیون من فالوور فلان این حرفا که برخوردار نیستن، که رفقای همه دو یرد محرومیت. یعنی روشنه رفیق ما کارگره فرض کنید، یعنی تو این سطح امکانات ما ضعیفیم، کاملا روشن است امکانات مادی بسیار ضعیفی داریم. آیا میشه امکانات مادی رو مثلا گسترش بدیم؟ به نظر من از خطاست اگه از این زاویه بگیم بخوای بهش نگاه کنیم. نقطه قوت ما چیست؟ نقطه قوت ما اینه که ما توی این وضعیتی که هستیم، توی این وضعیت به اصطلاح ناامنی که جهان رو فرا گرفته، اون چیزی رو ما میتونیم و باید ارائه بدیم که اون چیز چشمنداز بده به کل آدم های دیگه‌ای که چیه امروز نگاه نکنیم تو این صف و تو اون صف هستن، آدم های دیگه ای که از جنسشون جنس خود ماست، جنسشون جنس کارگره، جنسشون جنس زحمتکشه، جنسشون جنس آدم شریفیه که میخواد انسان ها همه سعادت داشته باشن. این آدم ها آدم هایی که اینجوری هن، اینا سوال دارن، اینا نگرانی دارن، اینا نسبت به آینده نگرانن. الان شما هیچ کس نمیتونی پیدا بکنی نسبت به آینده نگران نباشه، یا از جنگ جهانی سوم صحبت میکنن یا از نگرانیشون نسبت به نمیدونم شورش ها، نسبت به نمیدونم ناآرامی ها، نسبت به خب بعضیاشون نسبت به خون و خونریزی و جنگ و خونریزی داخلی، نسبت به همه این چیزا نگرانی ها. اینجوری تا آدما سوال دارن میگه جهان کجا داره میره، چی میشه این دنیا. قدرت ما ایناست، قدرت ما ایناست. و قدرت ما چیه؟ توان ما چیه؟ توان ما چی باید باشه؟ بذارید از این زاویه بگم. در جهان معاصر ما تحولی رو شاهدیم که این تحول از دوران چیز شروع شد، از دوران به اصطلاح هم بعد از جنگ جهانی دوم، از همون دورهای اولیه یا حتی میشه گفت قبلش، من تا بذارید مختر رو همون موقع، ما از دوران جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم، دولت تای رفاه و یفاه، این تحول شروع شد. یعنی ما یه تحول داریم تو عرصه هنری، تو عرصه به اصطلاح ادبی، تو عرصه فرهنگی، تو سطح جهانی ما این تحول داریم. این تحول از به اصطلاح فرهنگ و هنر و ادبیات به اصطلاح حالا کلاسیک یا لااقل ارزشمند اون دوره میرسه به سخیف بودن، به ابتذال، به همه اینا. یعنی این وضعیت رو ما داریم میبینیم، این وضعیتیه که طی شده. بنابراین طی این وضعیت، یعنی از به اصطلاح از قرن، از یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و دولت رفاه تا به الان، چون بالاخره تحول فرهنگی جهان معاصر رو در ایران، در سوریه، در ونزوئلا، در هر جای دیگه شما بخواید نگاه بکنید، قدرت مسلط تو سطح جهانی رقم زده. قدرت مسلط تو سطح جهانی هم همین قدر بود با مجموعه رسل آثار فرهنگی خودش و غیره و غیره. حتی در شوروی، حتی شوروی تأثیرات خودش گذاشته بود، آلمان شرقی، شوروی، همه جا اینا رقم زده. خب ما گذار اون رو به این ابتذال داریم میبینیم، گذار اون به این ابتذال وسیع رو ما داریم میبینیم. شما تو عرصه سینما نگاه کنید، تو عرصه سینما نگاه کنید، ببینید چقدر ما از رئالیسم ایتالیایی وقتی میایم همینطوری به امروز میرسیم، به سینمای امروز میرسیم، چقدر شما این سقوط رو میبینید توی سینما. تو ادبیات هم همین بود، تو همه چی، یعنی تو همه جا، تو همه زمینا. نقطه قوت ما اون وقت، نقطه قدرت ما همینه، اینه که توجه به زندگی واقعی باید باشه، توجه به زندگی واقعی و بازتاب اون تو زندگی واقعی تو کارهای ما. یعنی ما باید بتونیم این کار بکنیم، باید بتونیم. چجوری باید بتونیم این کار بکنیم؟ همینجا من بگم، خب ما الان داریم یه بخش از کارهایی رو میکنیم با توجه به همه با نیرویی که چیه، نیروی خیلی چندان وسیعی هم نیست، بخشی از کارها رو داریم میکنیم. تو عرصه‌ای داریم خوب کار میکنیم، ما تو عرصه‌ای ادبی داریم خوب کار میکنیم، رفقای ما کارهای خیلی خوبی رو دارن میدن بیرون، خیلی خوبه این کارا، رمان‌ها، داستان‌های بسیار بسیار با ارزش رو دارن میدن. تو عرصه‌ای کار سیاسی، تو عرصه‌ای کار نظری، تو عرصه‌ای توضیح تحولات داریم زحمتمون رو میکشیم و این زحمت ها بی نتیجه هم نمیمونه. یعنی اینطوری نیست که بی نتیجه میمونه، نه، اینا تأثیرات دراز مدتی داره و این تأثیرات دراز مدت تو ذهن آدم ها یواش یواش به اصطلاح مثل یه سونامی میمونه. بذارید یا اصلا بگم همین رو، این مثال رو بگم، کار ما مثل یه کار یه سونامیه. یعنی یه امواجیه که از دور یواش یواش داره میاد به این و با این حرکت دورش اون وقت قدرتش باید افزایش پیدا بکنه. این کاری که باید بکنیم ما. کاری که میتونیم بکنیم باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینو باید گسترشش بدیم. گسترشش باید بدیم. کمونیسم نقد مناسبات مسلط، نقد همه جانبی مناسبات مسلط است. ببینید این مهمه. نقد همه جانبی مناسبات مسلط. کسی که امروز میاد و مثلا فرض کنید تاکید میکنه روی نقطه‌شو میذاره، اشاره کردم، حمله میکنه به فایننس کاپیتالیسم که فایننس کاپیتالیسم فلانه پرمانی حرفا، خب این نقد کمونیستی نیست. یعنی خیلی راحت این نقد کمونیستی نیست. شما میتونی وارد جزئیات بحثش بشی و اشتباهاتش هم بکشی بیرون، از نظر تئوریک بگی چرا این نقد اصلا اشتباه داره میکنه، رابطه بین سرمایه صنعتی و سرمایه مالی مثلا این نیست، اینا رو میتونی شما توضیح هم بدی. بسیار خوب، اینا رو میتونی توضیح بدی. اما کل این قضیه از همون ابتدا معلومه که نیست. چرا از همون ابتدا معلومه که نیست؟ بلکه شما نقدی رو میبینی روی یه نقطه معینی، یعنی یه ناهنجاری نظم اجتماعی متمرکزه. روی یه ناهنجاری، هر جا شما دیدید نقدی روی یک ناهنجاری نظم اجتماعی متمرکزه، بدونید این نقد با کمونیست فاصله داره، کمونیستی نیست. یعنی شما اگر حقیقتا نتونید، یعنی ما اگر نتونیم، خود ما اگر نتونیم حقیقتا این نقد همه جانبه ما رو از تحولات اجتماعی ندیم بیرون، و کمونیسم ما ضعف داره، نه اینکه دیگه تلاشمون رو داریم میکنیم، واقفیم بهش که باید این کارو بکنیم، ولی اگه نکنیم ضعف داره، کار ما ضعف داره. یعنی خیلی راحت برگردید به چیز نگاه بکنید، برگردید به دوران شکوفایی سوسیالیسم نگاه بکنیم، برگردیم به از نیمه قرن 19 هم، از نیمه قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم، شما وقتی به جنبش نگاه میکنید، جنبش کمونیستی نگاه میکنید، میبینید این جنبش راجب انبوه مسائل اجتماعی داره حرف میزنه، راجب انبوه مسائل اجتماعی حرف میزنه. شما به کارهای انگلس و اینا نگاه میکنید، نقش غرب در تاریخ، نمیدونم حالا من کاری به جزئیات این ندارم کدوم کارش درسته، کدوم کار به اصطلاح غلطه، کدوم کار ایراد تئوریک داره یا نداره اینا، ولی اون جنبش تو مجموعهش نگاه بکنید، تو مجموعهش اون نگاه میکنید، اون جنبش تو این جنبش یه پانوراما رو داره در مقابل جامعه میذاره، یه پانوراما کامل داره در مقابل جامعه میذاره. از دیالکتیک طبیعتش بگیرید، از مباحث مربوط به آنتی دورینگش بگیرید، از مباحث سیاسی مثل 18 برومل اینا بگیرید، برید به کاپیتال برسید، برید به نقد اقتصاد سیاسی برسید، میای جلوتر به اصطلاح حالا نظریه تکامل مونوسی تاریخ میرسید، مال پلخانوف ها تایید نمی‌کنم، اما محتوای این رو همه رو اصلا بحث منی نیست، ولی ببینید همه جانبه بودن بحث رو ببینید، میایید به بنیادهای مسیحیت کارل کوتسکی میرسید، میایید به اشاره‌ای که دفعه قبل هم داشتیم، میایید به آثار درخشان تاریخی فرانس میرینگ میرسید. تازه اینا بخشی از ایناییه که ما آشناییم باش. در سطح در خود باستاب همین روند رو، باستاب در واقع میشه گفت حتی به درجه مست شده این روند، باستابه به درجه مست شده این روند رو ما تو حزب توده ایران دیدیم، تو حزب کمونیست و بعد حزب توده ایران دیدیم که یه مجموعه به اصطلاح از یه مجموعه از مباحث و زمینهای مختلف اجتماعی فعالیت رو تحت پوشش خودش گرفته. یعنی شما مترجم داری، شما نویسنده داری، رمان نویس داری، شما شاعر داری، شما فیلمساز داری، همه اینا رو داری. یعنی چی؟ یعنی یه جریانیه که همه جانبه داره ظاهر میشه تو سطح جامعه. گفتم این در مورد حزب توده، گفتم باستاب مسخ شده شه. چون حقیقتا مسخ شده است، بس اون فصل یه باید یه زمان دیگه شاید لازم باشه بهش بپردازیم اونا. خب چرا حالا برمیگردیم به خودمون. بنابراین برگردیم یه لحظه موقعیت خودمون رو دوباره مروری بکنیم. ما توی وضعیتی هستیم در محاصره به اصطلاح نیروهایی هستیم که چیه، از بعضی از رفقا ما شنیدیم که اصلا باشون نمیشه حرف زد. قبول باشون نمیشه حرف زد دیگه، بالاخره نیروها فعلا به اون صف تعلق دارن، درست؟ اما ما به این واقفیم که چیه؟ به این شکاف هایی که داره سرباز میکنه، به این تضاد هایی که داره به اصطلاح سرباز میکنه. من فکر میکنم اولین کارمون اینه، یعنی اگر تو وجود ما رفقای ما کمونیستایی که میرن بیرون، آدمایی که با اینا مواجه میشن، تو وجود اینا آدمایی رو تشخیص بدن که این آدما قادرند. ببینید، باید به شما اعتماد کنن رفقا، باید به شما اعتماد کنن به عنوان انسانهای صاحب نظر، اعتماد کنن به شما، بگن آ این چیزایی که میگه درسته ها، این چیزایی که میگه درست در میاد. دفعه قبل من هم حرفاشو گوش نکردم، ولی میگه درست میگفت. دفعه بعد بیشتر دقیق‌تر حرفاشو گوش کنم. این توانایی رو در ما باید داشته باشن، در ما باید ببینن. یعنی ما باید بتونیم، تو صحبت و میتونیم، من به نظر من ما باید بتونیم تو صحبت با خودمون، با رفقای خودمون، با صحبت با رفقای خودمون، صحبت با همکارامون، باید بتونیم این جماعت رو متقاعد کنیم. به کار یه روز و دو روز هم نیست، هم بتونیم اینا رو متقاعد کنیم و هم به سلسله موقعیت خودمون رو اینم بهش واقف باشیم، به خطرم نندازیم. خیلی راحت بگم، یعنی ما نمیتونیم همچین کاری رو بکنیم. موقعیت خودمون رو نباید به خطر بندازیم، باید با صبوری تمام این اولا تو این ظرفیت رو خودمون افزایش بدیم که این کارو بکنیم، و ثانیا با صبوری تمام این کارو ادامه بدیم. نکته مهم، یعنی تا جایی که به کار سازماندهی برمیگرده، شما سازماندهی میخوای بکنی، سازماندهی بدون ملات که نمیشه که. یعنی شما باید ملات سازماندهی رو داشته باشی. اون کسی که میره توی اینستاگرام فراخوان میده سازماندهی میکنه، ملاتش حاضره، دم دسته. ملاتی که ما باید باش سازمان رو بسازیم دم دست نیست، باید بسازیم این رو. ببینید رفقا، این اون وقت چیز فقط مربوط به لحظه کنونی نیست، این خود همین یه امر تاریخیه. ببینید، انقلاب کمونیستی، انقلاب اجتماعی برخلاف تمام انقلابات پیشینه. چجوری برخلاف تمام انقلابات پیشینه؟ در انقلابات پیشین، یا به عبارتی بارسترینش انقلاب بورژوایی، خب در انقلابات پیشین طبقه حاکمه اقتصادی مناسبات اقتصادی خودش رو مسلط کرده. ببینید، قبل از به اصطلاح انقلاب فرانسه، بورژوازی فرانسه از نقطه نظر چون تمام اروپا رو شما نگاه کنید، بورژوازی فرانسه هم همینطور از نقطه نظر اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری رو مستقر کرده. دوران به اصطلاح سلطنت مطلقه قرون 16 17 18 در واقع دوران توسعه و گسترش مناسبات سرمایه‌داریه. انقلابات بورژوایی پس از تسلط این مناسبات واقعی شکل میگیره. یعنی اینطوری نیست که روشنگری فرانسه انقلاب بورژوایی رو شکل داده، نه، رشد سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری روشنگری فرانسه رو به وجود آورد که اون روشنگری فرانسه اون وقت تاثیر گذاشت تو انقلاب فرانسه. برای کمونیسم قضیه متفاوته. یعنی شما تو برای نظمی مبارزه میکنی که این نظم در درون نظم ها کنونی مسلط نیست، بلکه با برانداختن نظم کنونی و با فعالیت آگاهانه باید مسلطش بکنید. شما زمینه مادیش وجود داره، زمینه مادیش خب هم گفتیم، تازه همون زمینه مادی هم نیاز به این داره که ما ببینیم الان در چه وضعیتیه. زمینه مادیش همون بحث اساسیه که به اصطلاح بحث پایه‌ایه که بورژوازی با رشد خودش پرولتاریا رو به وجود میاره، متمرکزش میکنه، به وجود میاره و غیره. اونها که همین رو هم ما الان بسی دقیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم و دشواری‌ها و مشکلات این رو هم باید ببینیم که چیه، چی بوده. چون بالاخره شما فهم میکنه موقعی که 90% کارگرا قرارداد ثابت دارن، یه جور دیگه واکنششون میدن تا موقعی که 90% کارگرها قرارداد ثابت ندارن، قرارداد موقت دارن، یه جور دیگه واکنششون میدن اون وقت. این وضعیتی که ما الان تو ایران داریم دیگه، درست؟ خب بنابراین اما اساس قضیه، خب این نیروی اجتماعی از نقطه نظر این مناسبات به اصطلاح مسلطی که مناسباتی که قرار مسلط بشود وجود ندارد. این مناسبات رو باید ساخت، باید با آگاهانه ساخت. تمام بحث مربوط به در واقع سوسیالیسم اینکه جامعه رو به با برنامه ریزی آگاهانه ساخت و این حرفا، بحثیه که تفاوتش رو با دورهای قبلی نشون میده و باستاب همین هم هست. باستاب همین هست که ما برای متقاعد کردن اونها باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم. این زحمت گفتم دو جنبه داره. یه جنبهش اینه که خودمون ظرفیت خودمون رو توانایی خودمون افزایش بدیم، مغرور تحولات روزمره نشیم. رفقا اگر بدونیم اون چیزی که در مقابل ماست تاکتیک بدون استراتژی، هیاهوی قبل از شکسته، اگر بدونیم این رو با خونسردی بیشتری به این قضیه نگاه خواهیم کرد. از این هرس نخواهیم خورد که امروز سر کار عجب بد بود، فلان بود، پمون بود. از این هرس نخواهیم خورد. یه بار قبلا ما گفتیم ما باید از بالا به این بقایا نگاه کنیم. از بالا، یعنی حالا میگن چیز آلمانی میگن فوگل پرسپکتیو یا برد پرسپکتیو، تصویر به اصطلاح از پرسپکتیو پرنده‌ای که از بالا هست، به این قضایا باید نگاه کنیم. یعنی اون چیزی رو که ما به عنوان کمونیست طبق تعریف باید تشخیص بدیم، کمونیستایی که میگم از چیزی چون ماتریالیستی دیگه باید تشخیص بدیم. بنابراین اگر بتونیم اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت اهدافمون رو میشناسیم، میدونیم چیه، چه نیرو و قدرتی رو باید بزنیم کنار و میدونیم که برای اون وقت چیه، برای اون به چه ملزوماتی نیاز داریم. رفقا یه بار دیگه من اون ملزومات رو میگم، این تحولات 4 ماه اخیر از یه جنبه دیگه، ما تو جلسه قبل هم صحبت کردیم، از یه جنبه دیگه قابل بررسی، قابل مطالعه است برای ما این تحولات 4 ماه اخیر تو ایران. در تحولات 4 ماه اخیر 2 تا نیرو داشتن با هم می‌جنگیدن. اون نیرویی که اومد وارد جنگ شد که رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، این نیرو رو لطفاً مطالعه کنید ببینید ابزارهای جنگش چی بود، نیروهای جنگش چی بود، سازمان جنگش چی بود. اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم، اون وقت متوجه میشیم که چیه، که این نیرو از همه اول محکوم به شکست بود، برای اینکه نه ابزارهاش مناسب بود، نه نیروش مناسب بود، نه لحظه وقوع عملش مناسب بود. چون بالاخره شما در لحظه‌ای که اوکراین داره اونجوری میشه، خب شما زدی به دریا، یعنی ریسک کردید، هست و نیست رو گذاشتی وسط دیگه. یعنی تو لحظه اوج نمیدونم قدرت بورژوازی غربی که نیست که طرف رفته اونجا که. بنابراین از نقطه نظر همه اینا وقتی شما بخواید نگاه کنید، وقت میبینید که چه نقاط ضعفی داشت. برگردیم به خودمون وقتی بخوایم نگاه بکنیم، ما چی میخوایم رفقا؟ یک سازمان نیرومند که قادر باشد متحد عمل کند، قادر باشد نیروی وسیع رو بسیج کنه، قادر باشه نیروی تو سطح اجتماعی نیروی مخالف خودش رو خونسا کنه و قادر باشه به اندازه کافی از رهبران شایسته‌ای برخوردار باشه که قادر باشن در محل تاکتیک های مبارزه و ظرائف مبارزه رو تشخیص بدن، قادر باشن انقلاب یعنی اینا دیگه، قادر باشن که اون ضربه نهایی رو وارد بکنن. اینا همه انقلاب یعنی اینا. ما همچی سازمانی میخوایم رفقا؟ این اشل و این مقیاس رو بذاریم جلو خودمون، با این اشل و با این مقیاس بریم جلو. اگه با این اشل و با این مقیاس بریم جلو، اون وقت دیگه فکر نمی کنیم که آقا که ایداد بیداد مثلا فلان کس اینو گفته یا فلان کسی اینو گفته، نه. اون وقت سعی میکنیم روندهای پایه‌ای‌ترش رو تشخیص بدیم، اون وقت سعی میکنیم راه‌های پیشروی خودمون رو از دل این کوره راه‌ها، از دل این سنگلاخ ها پیدا بکنیم و بریم جلو. من بحث رو فعلا تمامش میکنم و میدونم که این فقط به عنوان یعنی یه مجموعی از ملاحظات نمیشه چیز کرد، ولی این رو فقط مزه اطلاع بگم به شما. اگر ما بتونیم این کارو بکنیم، اگر ما بتونیم تو این وضعیت خودمون رو یعنی بتونیم این وضعیت خودمون رو تثبیت کنیم، اول همین رو بگم که تا این لحظه که الان ما داریم توش هستیم صحبت میکنیم، اینا تا جایی که به کار خود ما برمیگرده، گفتم تو بس هم گفتم که بالاخره کارهای خوبی دارن رفقا میکنن، تا تو زمینهای مختلفی، تو زمینهای دیگه هم این کارا داره شروع میشه. ما الان داریم مثلا فرض کنیم شروع کردیم، رفقایی دارن راجع به خدمت سربازی مینویسن، روز رفقایی دارن راجع به آموزش پرورش دارن مینویسن، رفقایی دارن شروع کردن راجع به مسئله امنیت، یعنی اینکه امنیت بورژوازی چیه و امنیت برای طبقه کارگر چیه دارن مینویسن. یعنی این کار داره گسترش پیدا میکنه، این باید حتما گسترش پیدا کنه، باید زمینهای مختلفی رو واردش بشیم، بحثش رو بکنیم. به درجه که ما این کار رو بتونیم بکنیم رفقا، تو عرصه یعنی نه فقط توجه آدم های جدی تو جامعه، آدم های مسئول تو جامعه جلب میشه و این سقف تقویت میشه، نه فقط این بلکه حتی خارج از چارچوب مبارزه طبقاتی در ایران شانسی پیشروی و موفقیت داریم. الان وضعیت در سطح جهانی در رابطه با جنبش کمونیستی اینطوریه که ما در سطح جهانی اون چپ پرامپریالیست رو بذاریم کنار که اصلا وارد بحثش نمیشیم، لابلای بحثم بود که اون چپ چیست، ولی در سطح جهانی در اون چیزی که از جنبش کمونیستی به جا مونده بود، اون تو خود اون انشعابات شدیدی هم داره واقع شده، در واقع تو خود اون نیرو هم نیروها، یعنی پرسش ها و سوالات بسیار زیادی مطرحه که شانس تأثیرگذاری یک انتقاد کمونیستی رو فراهم میکنه، امکان تأثیرگذاریش رو فراهم میکنه. ما نمونه شو همین الان شاهدیم و امیدواریم تو هفته ها و ماه آینده این رو واسه عملی هم داشته باشه که بیشتر به اصطلاح مشهور بشه. به هر صورت این کاریه که باید کرد، اینا کاریه که باید کرد و من بحث رو همینجا تمام بکنم و میگم امیدوارم که مقدمه خوبی شده باشه برای ورود به یه مباحثه سازنده از جانب رفقا. خیلی ممنون، خسته نباشید رفقای عزیز.